الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مفاهیم بود. یه مقدمه ای را از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم به اون شکلی که در تقریراتشون هست. مقدمه خوبی است و مفید، مشکلی هم نداره که بنیان مطلب رو بر همون مقدمه بگذاریم، ولی عمده این است که گفتیم لا یکفی، برای اینکه یبقا فیه اشکال مرحوم سید علم الهدا قیدی میاره معلق است، لغونم نیست، بل لبیان دخالت فی الحکم. اما آیا چیز دیگری جایگزینش نمی شود؟ اشکال مرحوم سید مرتضی علم الهدا که در معالم مطرح فرمود ازش نقل شده اینه. حالا اولا چی گفت مسبب بحثمون این چنینه؟ چی گفت؟ ببینید حضرت آقای دیانت، حالا عرض میکنیم، تا این جایی که تو عبارت مرحوم آقای بروجردی بود که این ادعا رو نفرمود. اول کلام بله، باید این مقدمه بهش زمیمه شود به حرف مرحوم آقای بروجردی که به نحوی بگیم این شرط یا این قید یا این وصف علت منحصر است.
به هر حال فرمایش سید مرتضی نقد بر مرحوم بروجردی نیست، چون این مورد خاصه که قرینه داریم برش که این جایگزین داره.
نه،
نقد بر آقای بروجردی همینه که فرمودید لا یکفی، این مقدمه
لا یکفی. چرا؟ ببین نه حضرت آقای قربانی، حرف منو تقطیر نکن، بذار اون مقداری که میفهمیم بگیم، شما هم بفرمایید. بله، بیان مرحوم آقای بروجردی لا یکفی، نمیگیم لا یسه، بلکه عرض کردیم میتونیم بنیان مطلب رو روی این بگذاریم. حرف خوب، ظهور فعله، خود ظهور فعل یه مطلب تازه است در بیان ایشون، اما این در صورتی است که بدونیم جایگزین نداره یا حجت داشته باشیم که جایگزین نداره. بلا یمکن مرحوم سید نخواست بگه همه جا اینطوره، گفت میشه اینجور باشه، پس باید به یه نحوی این میشود را نفیش کنید، بگید نه اینجا اینطور نیست، جایگزین نداره. چرا؟ مورد خاص نیست، پس میشود. ببینید میشود که این جایگزین داشته باشه. البته سید مرتضی یه مورد رو مثال زده و کم لهوم نظیره، پس می شود. تا این می شود رو نفیش نکنیم، بحث مفهوم و بیان مرحوم آقای بروجردی لایتم، باید این میشود رو نفی کنیم. نفی این میشود به چیه؟ اینی که بیایم بگیم نه، کلام ظهور دارد به نحوی من الانها در علیت منحصره، علتون دخالت دارد ولی منحصرم هست، جایگزین نداره. یعنی اصل در کلام، جمله شرطیه، جمله وصفیه، جمله چنین و چنان، اینه که جایگزین نداشته باشه. بله، الا اذا ثبت به دلیل، او رو نفی نمی کنیم. الا اذا ثبت به دلیل، این نکته باید به ایشون اضافه بشود. این رو از کجا اضافه کنیم؟ بله، مرحوم آقای آخوند این قسمت را در کفایه مفصل متعرض شدند به بیانات مختلف، 5 بیان در حقیقت، ولی خب در کلام مرحوم آخوند جدا جدا 1 و 2 و 3 و 4 نشده، عطف بر هم شده. اینجاست که ابتدا ماییم و کلام مرحوم آخوند، تحلیل کلام ایشون، بعد بنیان جدید، کلیت مطلب. بحث طولانی است، با دقت بهش توجه بفرمایید. پس نیاز داریم به اثبات اینی که این قید منحصره و جایگزین ندارد. به چه بیان؟ 1، گفتن ظهور قضیه شرطیه اینجور لااقل، حالا تا بعد وصف و قید و امثال اینها، نه در قضیه شرطیه وقتی میگه این جا که زیدون فکرمهو، ظهور دارد، ظهور لفظی در این که تنها چیزی که مؤثر است در وجوب اکرام هو المجیء، شرط بالوضع، ادعای وضع، وضع لبیان این که این شرط علت منحصره برای این جزاست، ادعای وضع علت منحصره برای جزاست، لزوم ترتب علی انحصاری ملازمه دارد. مجیء با وجوب اکرام، یترتب وجوب اکرام بر مجیء، 2، مجیء علتون لوجوب الاکرام و علت منحصره. همه اینا تو دل قضیه شرط، این شرطیه، ازای شرطیه، تو دلش خابیده. وضع لذالک، ادعا الوضع. مرحوم آقای آخوند اینو اشکال میکنه. نه، قبول نداریم. اولا دلالت بر لزوم بکنه، وضعاً بل ثبوت عند الثبوت، فقط این است که اگر این شرط باشد این جزا هم هست، اما ملازمه داره، لزومی فی ما بینشونه؟ نه، ممکنه به باب الاتفاق. شما یه وقتی ممکنه بگی اگه زید آمده باشه امرم آمده، ولو اتفاقا میدونی اگه زید آمده باشه امرم آمده، بدون این که ترتبی بر هم داشته باشه. ثبوت عند ثبوت، استعمال کلمه شرط در این گونه موارد درسته، ولو علیت اصلا نباشه، صرفا ثبوت عند ثبوت. این مرتبه اولش. ثانیاً علا فرض این که دلالت بر ترتب بکند، علا فرض این که دلالت بکند بل لزوم، ترتب ازش استفاده نمیشه. میگه هر وقت زید اینجا باشه امر اینجاست، این لزوم رو میرسونه اما ترتب رو نمیرسونه. واقعیت ترتب نیست. پس یمکن چند مرحله، اینو یکی یکی. اولا ثبوت عند ثبوت، ولو من باب الاتفاق، لازمش این نیست همه جا ترتب باشه. ثانیاً لزوم باشه. ثانیاً علا فرض لزوم لازم نیست ترتب باشه، صرف ملازمه رو میرسونه. کما فی المعلولین لعلت ثالثه، دوتایی ملازمه با همند اما هیچ کدوم علت دیگری نیست، علتش شیء ثالثیه. ثالثاً بر فرض ترتب باشه، آیا ترتب بر علت یا نه؟ هر دو معلولن لعلت ثالثه با یه تقدم و تأخری، یکی بلواسطه یکی بلاواسطه، ترتب هست اما هیچ کدوم علت دیگری نیست، هر دو میشن معلولین علت ثالثه. تأخر رتبی از او داره اما تأخرش علی نیست. رابعا بر فرد دلالت بر علیت کرد، از کجا دلالت کنه؟ بر علیت منحصره؟ نه، در این فرد این میشه علت اما یمکن علت دیگه ای هم داشته باشه. اشکالاتی که مرحوم آخوند یکی پس از دیگری در این بیان ذکر فرمودن، احتمالات، البته بعد میگن. اون تیکه اولیش رو پس میگیریم، اینی که بگیم دلالت بر لزوم نمی کند، منع دلالت ها علی لزوم بل علی مجرد ثبوت عند ثبوت، نه این درست نیست، برای اینکه متبادر از شرط لزومه. اینه که اگه این شرط شد این جزا هم دنبالش هست، متبادر اینه، ولذا اون مرحله اولش رو پس میگیریم. اما اینای دیگش که این لزوم به نحو ترتب نیست، ترتبم علل اله بوده باشد نیست، علتم علت منحصره باشد، اینا همه قابل انکاره. این سه مرحله قابل انکاره، ولو اون اشکال اول رو که نه پس گرفتیم. بعد اگر کسی بیاد بگه نه آقا شما اشکال اولتون پس گرفتید بل انسباق و تبادر، تبادر همه اینا رو درست میکنه. متبادر از شرط لزوم و ترتب به نحو ترتب بر علت منحصره است. کسی این ادعا رو بکنه، در حالی که میبینیم کثیرم ما یستعمل در غیر علت منحصره دعواها علی مدعیها. نمیشه این ادعای تبادر رو ثابت کرد. ما میبینیم موارد زیادی در غیر علیت و در غیر علت منحصره استعمال میشود بدون رعایت عنایت و به عنوان مجاز، بلکه به همون نحو حقیقت، به همون شکلی که در علیت منحصره استعمال می شود در غیر منحصره هم استعمال میشه. دلیلش هم اینه که در باب مخاصمات اگر کسی بگه کلام من مفهوم نداشت نمیشه الزامش کرد، بگه علت منحصره نبود نمیشه الزامش کرد و محکومش کرد به این که تو این جمله رو گفتی. میتونه بگه نه، من مفهوم رو قصد نکرده بودم، مفهوم نداشت این کلامم. خب بنابراین نه، خب ببینیم کجاییم. مرحوم آخون پذیرفت ینسبق از شرط لزوم، اما نه دیگه به نحو ترتب و علیت و انحصار، اینای دیگه ازش استفاده نمی شود. بیایم یه مطلبی رو اضافه کنیم، بگیم بله اما علیت منحصره استفاده می کنیم از انصراف. پذیرفتید که انسباقش ملازم است، ولی اکمل افراد این ملازمه، ملازمه بین علت منحصره و معلولشه، ولذا ینصرف به اکمل الافراد. از باب انصراف بگیم منصرف به اکمل الافراد، اکمل الافراد علیت منحصر است. گفت انجا که زیدون فاکرمه، مجی ملازم با وجوب اکرام، این اندازش وضع. اما این که این ملازمه به نوع ترتب علی منحصر است، این فرد کاملشه و انصراف دارد به این نحو فرد کامل. مرحوم آخون میگه این ادعا فاسدتون جدن، برای اینکه اکملیت که موجب انصراف نیست. اگر یک کلی افرادی داره، بعضیاش اکمل از دیگران، آیا منصرف است به اکمل؟ اگر گفتن اکرم انسانن، انسان بله بعضی افرادش اکمل از بعضی، از بعض عالم متقی چنینه تا میرسد به رسول الله، آیا وقتی میگی اکرم انسانن منصرف به این موارد اکمل؟ نه، اکملیت موجب انصراف نیست، به خصوص که در غیر اکمل هم زیاد استعمال میشه، کثرت استعمال هم دارد در غیر اکمل. بنابراین نه، انصراف معین نیست. بگید و از دلالت می کند بل لزوم، بعد دیگه بل انصراف لزوم ترتبی علی انحصاری، دلیل نداریم این انصراف را. این یک. علاوه بر این که علیت حالا گاهی منحصر است، گاهی غیر منحصره. آیا اونجایی که علت منحصر است، این علیت اکمل است از غیر اونجا؟ تفاوتی میکنه علیتش؟ هر دو جا علیت رو دارد، یه جا یه علت دیگه ای هم داره، یه جا نداره. حالا این جایی که داره، در جایی که علت دیگه ای ندارد، این علیت اکمل از اونه. تفاوتش در نداشتن مورد دیگره، نه کمالی در این علیت. بستگی، ارتباط قوی تری، اینش که تفاوتی نمی کنه. این ربط علی خاص تفاوت ندارد که علیتش منحصره باشه یا غیر منحصره، این ربط رو داره، چیزی دیگه باشه یا نباشه تأثیری رو این نداره. پس نه، اکملیت هم ندارد. اولا اکملیت موجب انصراف نیست، ثانیاً نه اصلا اکملیتش هم منکری. خب این بیان مرحوم آقای آخوند.
ظاهراً انصراف متوقف بر اینه که ما وصل برای ترتب علی رو بپذیریم، نه صرف لزوم. کسی ادعا نکرده لزوم منصرف به لزوم ترتبی علی انحصاریه. اونایی هم که ادعا میکنن تو ترتب علی میگن منصرف میشه به ترتب علی انحصاری، نه لزوم. لذا نقدی که به آقای آخوند اینجا وارده اینه که، یعنی نقد حالا
من دارم فعلا حضرت آقای قربانی فرمایشات مرحوم آقای آخوند رو نقل میکنم. نه، این عبارت ایشون دعوا الدلاله به دعا انصراف العلاقت اللزومیه الا ما هو اکمل افرادها و هو لزوم بین العلت المنحصره و معلولها. علاقه لزومیه، علاقه لزومیه همون ابتدای کار مقداری بود که مرحوم آخوند بالانسباق پذیرفت، او رو میخواد بگه منصرفون الا ذلک. ادعای انصرافشون اینجاست، ما هم در مقام بیان فرمایش ایشون هستیم. عنایتی بکنید، خوشحالیم. شکر الله سعیکم. مطالعه می‌فرمایید، جلو هم هستید در مطالعه. بله، مناقشاتی حالا باید بعداً مفصل مطرح می‌کنیم. فعلا حالا ترتیب بحثمونه نمی‌دونم. بالاخره اول متن کفایه رو دقیقاً بفهمیم، بعد برسیم به مناقشاتی که در کلام ایشون هست. چاره‌ای نداریم در ترتیب در بیان. اگر اجازه بدید اینا رو به همش نریزیم، مخلوطش نکنیم. بله، بنابراین نه، این بیان درست نشد. بیان اول این بود که ظهور شرط بالوضع در کذا علیت منحصره که اشکال شد، دوم بالانصراف اینم لم یتم. بیاییم وارد بشیم. سوم به مقدمات الحکمه بل اطلاق، اگر جای جمله شرطیه گفته شد، گفت انجا که زیدون فاکرمه، فل جمله لزوم ازش استفاده شد. مجی ملازمون لوجوب الاکرام، اما به نحو ترتب علی انحصاری اینش نه، بالوضع استفاده نشد، بالانصرافم لم یتم. بگیم بسیار خوب، مولا در مقام بیان بود، قیدی نیاورد. یقتضی اطلاق، اطلاقش معناش علیت ترتبی، بله ترتب علی انحصاری است. به چه بیان؟ اطلاق موجب این مطلب بشه. سه بیان مرحوم آقای آخوند اینجا داره در این نحوه اطلاق گیری، از جاهای مشکلی که وای این قسمته. سه بیان مرحوم آقای آخوند داره. بیان اول میگه بله این اندازش دلالت کرد علی لزوم، اما این لزوم میتواند ترتب علی انحصاری باشد، میشود غیر از این، اما اطلاقش یقتضی، قیدی نیاورد، اطلاقش یقتضی که علی انحصاری باشد، کما فی حمل الامر علی نفسی دون الغیری. این سه تا جور اطلاقی رو که حالا یکی یکیشون بیان میکنه و بیان میکنیم، هر کدوم تفاوتش با دیگری تو این کماشه. بیان این اطلاق، اطلاق چیه؟ اطلاق یه جایی است که مردد بشه بین دو احتمال، یک احتمالش قید بخواد، یه احتمالش قید نخواد. اون وقت بنا بگذاریم بر اون احتمالی که قید نمیخواد، میگیم اگر اون قید مرادش بود میبایستی بگوید، و حیث این که نگفت پس نه، قیدی مرادش نیست. این معنای اطلاق دیگه.
این برمیگرد به اطلاق لفظی و جوابیشون.
بله؟ بله؟ بله؟
ادعایشون به مقدمات حکمت؟
نه بله، اطلاق لفظی همه جا با مقدمات حکمت باید باشه. اگر جایی مقدمات حکمت تمام نشه اطلاق لفظی نداره. همه جا اطلاق مقامی صحبت نیست، اطلاق لفظیه، همه جا اطلاق لفظی احتیاج داره به این مقدمات حکمت. حالا مقدمات حکمت سه تا یا چهار تا علی اختلاف و بیان مرحوم آقای آخوند، انشالله حالا در جای خودش در باب اطلاق و تغییر.
یا یکی یا سه تا یا پنج تا.
حالا ببینیم اونجا، ببینیم اونم یه تقسیم باید یا هرچون شما بفرمایید برای خودتون اف نداره.
نه بنده نقل میکنم.
نه حالا میرسیم انشالله، انشالله در جای خودش. ما حرف آخوند رو داریم نقل میکنیم رو حرف مرحوم آخوند. پس بگیم این اطلاق از قبیل اطلاق امر اصل است که یقتضی نفسی دون الغیری. مرحوم آخوند به این مطلب اشکال میکنه. اولا اون جاییست که مقدمات حکمت تمام بشه، در مقام بیان باشه و اون بیان قابل اطلاق باشه، اون وقت اخذ مقدمات حکمت بکنیم. در حالی که معنای وجوب معنای حرفیه، لزوم معنای حرفیه، معنای حرفی که قابل اطلاق نیست، استقلال نداره تا قابل اطلاق بوده باشد. و الا معنای حرفی نخواهد بود. خب بحث مفصلی که مرحوم آقای آخوند در همون مقدمات اصول در رابطه با معنای حرفی مطرح فرمودند و بعدم در ذیل بحث اوامرم خیلیشو تکرار کردن همون بحث را. هذا اولا. ثانیا فرض کنیم قابل اطلاق باشه، گوینده هم در مقام بیان باشه، خب دو جور ممکنه مرادش باشه، لزوم ترتبی علی انحصاری یا مطلق یا لزوم غیر ترتبی یا غیر علی یا غیر انحصاری، اینا همه افراد لزومه. یکیش مقتضای اطلاق نیست، همه اینا یه نوعه، یه قیده. دوران فرض این لزومش رو پذیرفتیم، اما این لزوم یمکن ان یکون علی ترتب علی انحصاری، یمکن ان یکون ترتب بدون علیت، یمکن ان یکون ترتب علی ولی غیر انحصاری، همه اینا اقسام این لزومه. هیچ کدومش این طور نیست که عدم القید براش کافی باشه، نه، یه قسمه، هر کدوم از این قسما همراه با یه قیدیست، یدور و بین اینها، هیچ کدومش مقتضای اطلاق نیست، به خلاف واجب نفسی و غیری. در باب واجب نفسی میگیم اطلاق الامر یقتضی که واجب واجب نفسی باشد. چرا؟ برای اینکه امر یدل علی اللزوم علی الوجوب، این وجوب اگر نفسی باشد قید نداره، اما اگر غیری باشد قید داره. یجب و اذا وجب ذلک الغیر، اگر صلات وجوبش بی قیده، اگر وضوع وجوبش اذا وجب الصلات قید داره، بله مردد بین این دوتا میشه، اطلاقش یقتضی وجوب نفسی را، چون مردد بین دو فرده، یکی بدون قید و یکی مع القید. اما اینجا لزومی که پذیرفته شد مردد بین این اقسام، همه اینا هر کدوم یه نوع مقیده، هیچ کدوم مقتضای اطلاق نیست. تا بگیم بین اطلاق اخذ میکنیم، ضرورت ان کل واحد من انها اللزوم و ترتب محتاج الى تعینه الى القرینه مثل الاخر بلا تفاوت اصلا، هر کدوم قرینه میخواد بر اون خصوصیت. اضافه میکنیم تأییدن برای کلام مرحوم آخوند، اینکه شاید بگیم برعکسه، علیت منحصره نیاز به معونه زائده دارد، برای اینکه در تصویر وقتی که متکلم داره میخواد بیان بکنه باید مقصودشو تصور کنه. در علیت غیر منحصره صرف تصور علیت یکفی، اما در علیت منحصره باید تصور کنه این علیت را، یک، و تصور کنه که چیز دیگری علت نیست. پس علیت منحصره نیاز به معونه زائده دارد، و اگر ما بخوایم به اطلاق تمسک کنیم بگیم یدل بر علیت غیر منحصره،
این مطلب تمام نیست در مقام تصور که بحث معونه زائده رو مطرح نمی‌کنیم، در مقام لفظ داریم بحث می‌کنیم.
بله
در مقام ارائه بخواهم ببینیم کدوم
وقتی بخواد همینو بیان بکنه، وقتی تصورش نیاز به اضافه داره، وقتی که بخواد بیاد بیانم بکنه باید این خصوصیت رو بیان کنه.
غیر منحصره را بیان
میکنم
با یه علت اضافه، نه
منحصره
را.
نه منحصره
را، یعنی منحصره.
غیر منحصره نیاز نداره به تصور چیز دیگر، اما در منحصره باید تصور کنه که علت دیگری ندارد. مرحوم مشکینی در اینجا یه اشکالی کرده که ما میدونیم که جامع رو اراده نکرده، به ذم العلم به عدم ارادت الجامع لعدم کون شیء واحد علتا منحصرتا و غیر منحصره، این اشکال مرحوم مشکینی به جا نیست، برای اینکه همیشه در باب اطلاق اینطوری که یک فرد مردد بین دوتا میشه و جامع نداره، فرد جامعی بینهما نیست. رقبه ای هم که میگید اطلاقش یدلو که چه مؤمنه باشه چه غیر مؤمنه، رقبه هم که نمیتونه هم مؤمنه باشه هم غیر مؤمنه.
شنا
همینه میگه نخیر میدونم همه جامع پس مراد نیست. چرا؟ رقبه جامع مراده. نخیر با این که هر دوش نیست ولی جامعه مراده. به ما هو رقبتون
اطلاق ما نحوفی از باب اطلاق رقبه نیست، از باب صیغه امر و نفس.
میدونم اطلاق معناش اینه. حالا مصب به اطلاق کجاست؟ با که نگفتیم که اطلاق رقبه، مصب به اطلاق کجاست؟ هر جا پای اطلاق اومد تو کار مردد می شود بین دوتا، یکی قید داشته باشه یکی نداشته باشه، بله جای اطلاقه.
نقض ما باید در
مصب
باشه،
در مصب. نه خیلی، ما وقتی تحلیل میکنیم نقض ما در تحلیل اطلاقه،
اطلاق
بله.
نه مختلف داره.
بنابراین این بیان اطلاق لم یتم. مرحوم آقای آخوند میره رو بیان دوم، اطلاق شرط مثل به اصطلاح به اطلاق شرط به تقریب انه لو لم یکن به منحصره یلزم تقییده ضرورت انه لو قارنه او سبقه الاخر لما اثر وحده، و اطلاق یقتضی که همه جا مؤثر بوده باشد. انشاءالله بیان این مطلب فردا و بیان سوم مرحوم آخون، و بعد از بیان این حرفا اون وقت برگردیم به بنیان کلام مرحوم آخون انشاءالله.